تفکر بکنید بعدش هم حالا رفعش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم الاول المغالطه تو به اشتراک الاسم، لیس المراد بالاشتراک هنا الاشتراک اللفظی المتقدم معناه فی الجزء الاول، بل المراد منها ان یکون اللفظ صالحا للدلاله علی اکثر من معنا واحد. بحث ما در مغالطات لفظیه بود که گفتیم مغالطات لفظی شامل 6 قسم می شود: اشتراک اسم، تفصیل مرکب، ترکیب مفصل، ممارات، مغالطه در هیئت ذاتیه لفظ و مغالطه در هیئت عدزیه لفظ که بشود همون اعراب و اعجام. حالا مرحوم مذکر میخواد هر کدوم از اینها را توضیح بدهد. ما امروز چند از اینها رو توضیح میدیم تا بحث تفصیل مرکب و مباحثی که از بیرون خدمتون گفتیم، اون مغالطاتی که جناب آقای علی اصغر خندان مطرح کرده که نزدیک به 100 مغالطه میشود، البته با یه نمودار خاص که اون نمودار خیلی وقع در نفس نیست، یعنی آدم بالاخره نمیفهمه که چجوری شد. ما انشالله سعی میکنیم اجمالا نمودار ایشون رو خدمتون عرض بکنیم و بعضی نواقصی هم داره، یعنی بعضی از مغالطات 20 گانه که اینجا اومده تو اون مغالطات 100 گانه نیومده، اینها رو باید با هم ترکیب بکنیم. یه سری مغالطات هم به ذهن حقیر زده، اینها رو هم باید بیاریم، البته با یه نمودار منطقی، یعنی بر اساس همون مباحث علم که یا تصور است یا تصدیق است همه این مغالطات رو خدمتون عرض بکنیم. این البته اینو که میگم می نویسین، شاید مثلا نزدیک 20 دقیقه بنویسین، نزدیک 200 دقیقه باید روش تفکر بکنین، بلکه بیشتر باید کل کتاب آقای علی اصغر خندان رو بخونین، اون به شما اصلا نمودارش رو ببینین چجوری هست، یکم نیاز به تأمل داره که حالا اونو خدمتون عرض میکنم. اما سطح مباحث، مغالطه اول در مغالطات لفظی مغالطه به اشتراک اسم، اشتراک لفظ. البته این اشتراک لفظی که ما اینجا مطرح میکنیم اهم از اون اشتراک لفظی مصطلح هست که در مقابل اشتراک معنوی استعمال میشد که فقط مشترک در لفظ باشند، مانند عین و عین که گاهن عین به معنای چشم هست و گاهن به معنای چشمه هست. این اشتراک اسم و اشتراک لفظی که اینجا مطرح میکنیم شامل اشتراک لفظی سابق می شود، شامل نقل، شامل مجاز، شامل استعاره، شامل تشبیه، شامل تشابه و شامل اطلاق و تقییف، همه اینها می شوند اشتراک لفظی. و اما بیان ذالک، اشتراک لفظی مصطلح مانند همون لفظ عینو در نظر بگیریم که مشترک لفظی بین چشم و چشم هست، یا اینکه یکی از مصادیق این اشتراک لفظی نقل هست. یادتون قبلا الفاظ منقوله داشتیم، نقل و ارتجال فرقشون چی بود؟ که اگر مناسبت بین معنای سابق و لاحق باشد بهش میگفتیم منقول، و اگر مناسبت نبود بهش میگفتیم مرتجل. حالا اینجا نقل مانند همون لفظ صلات که در معنای سابق به صرف دعا استعمال می شود و در معنای لاحق و معنای همین ارکان خاصه در صلات، این خودش باعث چی می شود؟ مغالطه می شود، اشتراک در لفظ. یا اینکه مجاز باعث اشتراک اسم، مانند لفظ رقبه رو در نظر بگیرین که رقبه معنای حقیقیش برای گردن هست و معنای مجازیش برای عبده، کسی که به شما فهم چی باشه، از باب استعمال مجازی. خب چرا حالا به عبد میگن رقبه؟ که انهو باید جز و کل هست، که انهو چون بیشتر چه میکنه، چون تو مجاز اگر بخوام مجاز را استعمال بکنیم باید یک تناسبی بین اون معنای حقیقی و معنای مجازی باشد، یه اتحاد و مایی باشد، اتحاد ذات و مضروب، اتحاد جزء و کل، که توی حال بحثای بلاغی تا 20 نوع اتحاد را شمارش کرده. یا اینکه استعاره باشد، استعاره هم خودش میتواند اشتراک لفظی به وجود بیاورد. مانند چی؟ مانند کثیر الرماد، که کثیر الرماد استعاره هست از شخص جواد، که گفتیم مراد استعمالیش غیر از مراد جدیش هست. اینجا هم یه نوع اشتراک لفظی ایجاد می شود. آقا منظور از کثیر الرماد آیا حقیقتاً کسی هست که خاکستر خانه اش زیاد باشد، یا اینکه استعاره از شخص جواد دارد؟ یا اینکه از باب تشبیه باشد، مثلا لفظ قمر را استعمال می کنیم. قمر گاهن برای همون به شما هست کنم جرم سماوی خاص استعمال می شود، و گاهن تشبیه از شخصی هست که زیبارو باشد. همه اینها باعث مغالطات به اشتراک لفظ هست. یا اینکه از باب اطلاق و تقیید باشد، مثل این که شارع مقدس میگوید اعتق رقبه، رقبه ای را چه کار بکن؟ آزاد بکن. خب این رقبه آیا به نحو اطلاق هست؟ یعنی این رقبه شامل مؤمنه و کافره میشود، یا فقط شامل مؤمنه میشود؟ که حالا توی بحثای اصول و فقه و اینا معمولا این مثال رو زیاد میزنن. این اطلاق و تقیید در این رقبه باعث اشتراک چی میشود؟ لفظ میشود. بنابراین این اشتراک لفظی که اینجا بحث میشود اهم از اشتراک لفظی هست که در معنای سابق خودش استعمال میشد، شامل مجاز میشود، شامل استعاره میشود، شامل تشابه میشود. شامل تشابه هم میشود، این مثالشو نزدیم. تشابه مانند چی؟ دو تا چیز مثلا در جنس با هم چی داشته باشن؟ شبیه باشن. بگیم آقا هاذا حیوانون، این حیوان مثلا هم بر انسان اطلاق بشود و هم بر اسد، یه نوع اشتراک لفظی هست. مرحوم مظفر میفرمایند کثیرن ما میشود که ما دوچار این مغالطه به اشتراک اسم میشویم، و حتی افلاطون کتابی مستقل و منحاز در این باب نوشته و خیلی از این مغالطات الفاظ اونجا ذکر کرده و از باقی مغالطات الفاظ دیگه چی کرده؟ خودشو منصرف کرده، چون اینقدر این بحث مهمی هست که کتاب مستقل افلاطون در این خصوص نوشته است. خب این از مغالطه به اشتراک لفظ. و چند تا مثال هم مرحوم مظفر میزنه، میگه اگر بحث رو نخوام طولانی بکنم، برای شما همین کلمه وجود و ماهیت در علم فلسفه کافی است، که آقا این ماهیت آیا بالاخره در علم خارج موجود هست یا نیست؟ کدوم ماهیت رو میگی؟ آیا ماهیت بالمعن الاعمه، ماهیت بالمعن الاخصه، ماهیت به شرط لا هست، ماهیت لا به شرط هست؟ همه اینها بحث میشه. ماهیت نوعی هست، ماهیت فردی هست؟ برای خیلی از آقایون اینا اصلا شناخته شده نیست. ولی اینکه انحاء ماهیت ما اول باید بحث بکنیم و انحاء وجود را بحث بکنیم. مثلا میگیم ماهیت موجود هست، وجود هم موجود هست. و قول بعضی از آقایون اصلا وجود به دو معنا هست. اینکه میگیم موجود هست یعنی صدق به ذات نسبت به عالم خارج داشته باشد. جناب آقای خدمت شما از بشکیه آقای عبودیت، نه اینکه ما به ازا در عالم خارج داشته باشد. گاهن مثلا وجود به این معنا استعمال می شود که حیث حاکمیت نسبت به عالم خارج داشته باشد، صدق به ذات نسبت به عالم خارج داشته باشد. کدوم وجود داریم بحث می کنیم؟ کدوم ماهیت رو داریم بحث می کنیم؟ که این هم بحث می کنیم آقا بالاخره ماهیت موجود هست یا نیست. این ماهیت بالمعن الاعم را بگویید که در عالم خارج موجود هست، ما به شی هو هو. حالا اینا را اصلا الان شما خیلی ذهنتون درگیر نمیشه، بعدش انشالله توی بحث فلسفی اینا رو بیشتر دنبال میکنیم. یا مثلا کلمه رؤیت در علم کلام از باب اشتراک لفظ باعث مغالطه شده. بعضی ها گفتن آقا رؤیت الله جائزون، بعضی ها گفتن رؤیت الله مستحیلون. کدوم رؤیت؟ رؤیت بصری یا رؤیت قلبی؟ اینم از باب اشتراک چیه؟ لفظی هست. بحث حریت در علوم اجتماعیه، آزادی، آقا آزادی میخواییم، کدوم آزادی را؟ این آزادی هم از باب اشتراک لفظی هست. جمهوری، لیبرال، اینها همه اینها باید با مداقه بحث بشه که دقیقاً بار معنای این کلمه چه چیزی هست. خب این از مغالطه اول که مغالطه به اشتراک اسم، مغالطه دوم مغالطه در هیئت ذاتیه لفظ هست که شامل چی می شود؟ همون تصریف کلمه یا بفرماییم تذکیر و تأنیث کلمه، مانند لفظ تقومو که در نظر بگیرین، این لفظ تقوم، این فعل تقوم هم برای مؤنث غائب استعمال می شود صیغه چهار و هم برای مذکر مخاطب صیغه هفت. این باعث چی می شود؟ مغالطه می شود، مغالطه در هیئت ذاتیه لفظ. خب اینا خودشون اشتراک لفظ دیگه، خب چرا اینا رو اشتراک لفظ چی نمی کنیم؟ مرحوم مظفر میگه بله، ما میتونیم بگیم همه اینها اشتراک لفظ بالمعنی الاعم هستند، ولیکن یکیش در جوهر لفظ هست، اونو بهش میگیم اشتراک لفظ بالمعنی الاخص، یکی در هیئت لفظ که اونو دیگه گرفتیم جدا کردیم. میگن ما میتونیم به اعتبار همه اینها رو بگیم اشتراک در لفظ هست. پس اینم مغالطه ای در هیئت ذاتیه کلمه، مانند تقوم، مانند لفظ مختار که مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعول هست، اینم باعث مغالطه میشود. اینم پس از نوع دوم مغالطه. نوع سوم مغالطه، مغالطه در اعراب و اعجام، یا بفرمایید مغالطه در هیئت عرضیه لفظ، نه در هیئت ذاتیه، در هیئت عرضیه، یعنی چیزی که عارض بر لفظ می شود از اون ساحت مغالطه صورت گرفته، مثلا تصحیف صورت بگیرن توی نقطه و اینها، مثل این که مثلا مرحوم بوعلی در یک عبارتی می فرمایند انه تعالی بحتون وجودهو، وجود بحت دارد، وجود محض دارد، چیزی هم که وجود محض باشد دیگه ماهیت ندارد. بعضی ها فکر کردن که این بحتون وجودهو یعنی یجب و وجودهو، تصحیف در نقطه صورت گرفته، مغالطه صورت گرفته به خاطر اینکه نقطه ها جا بیا جا شد، یا اعراب مثلا تغییر پیدا بکنه باعث مغالطه در هیئت عرضیه لفظ هست، اعرابش تغییر پیدا بکنه، یا اینکه مثال زدیم مانند شهادت حضرت زهرای مرضیه که اون 95 روز و 75 روز همون مغالطه به اعجام هست که آقا اون نقطه رو شما کجا بگذاریم تا چه بشه. مغالطه بعدی مغالطه به ممارات هست، اینو بگیم دیگه، حالا مغالطه ترکیب مفصل بماند تا انشالله وارد بحثای خودمون میشه. مغالطه به ممارات، مغالطه به ممارات چی هست؟ این که مغالطه در نفس ترکیب الفاظ پیش بیاید، الفاظ وقتی که اینها با هم ترکیب میشوند اون هیئت تألیفیه بین این الفاظ باعث مغالطه بشود، ولیکن خود تکیه که الفاظ باعث مغالطه نیست. مانند این که حالا مثال میزنه مرحوم مظفر که به بله عقیل به شما از کنم ان کرد ابو سفیان که سبب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بکند، فتا عدل منبر و قال امرنی معاویه ان اصب علی ان الا فلعنوه. معاویه به من امر کرده که امیر المؤمنین علی را سب بکنم، الا به هوش باشید و لعنت کنید او را. خب این ضمیر هو به کی برمیگردد؟ به معاویه برمیگردد یا به امیر المؤمنین برمیگردد؟ اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ ممارات، که مغالطه در اون ترکیب بین الفاظ هست، در خود لفظ نیست. این ضمیری که شما اصلا با این فعل اومده تو این هیئت تألیفیه یک ایهام به وجود میاد که باعث مغالطه میشود. یا اینکه جای دیگه سوال کردن از یکی از صحابه پیغمبر که افضل اصحاب بعد از رسول الله کی هست؟ فرمود فقال من بنته فی بیته، کسی که بنت آن در بیت آن هست. خب این ضمیر به کی برده گردد؟ اگر من را به ابوبکر بزنیم که یعنی کسی که بنت ابوبکر در بیت رسول الله هست، ابوبکر ملعون می شود چی؟ افضل اصحاب. ولیکن اگر اون من را به کی بزنیم؟ به امیر المؤمنین، به پیغمبر خاتم، کسی که بنتش یعنی فرزند دختر پیغمبر در خانه امیر المؤمنین هست. اینو اصطلاحا بهش میگن ممارات. مرحوم مظفر میگه توریه و استخدام هم میتواند یک نوع از اقسام این چی باشد؟ ممارات باشد. توریه چیه؟ نه منو یورفیش
راستم نه
آفرین. این اراده دیگری کرده باشد، قبلا گفتیم اراده جدی داریم و اراده استعمالیه داریم، یعنی اراده جدیش غیر از اراده استعمالی او باشد. اون چیزی هم که به ذهن تبادر پیدا میکنه اون چیه؟ مراد استعمالیه. ولیکن مراد جدی چیز دیگری باشد. اینو اصطلاحا بهش میگن توریه. اینم کأنه خودش یه نوع ممارات هست. کأنه دیگه حالا مطمالیش بکنیم یه جور ممارات هست، چون در اون هیئت تألیفی بین الفاظ یکی ایهامی پیش آمده است که باعث مغالطه میشود. یا اینکه صنعت استخدام در صنعت بلاغت، استخدام اونم میتونیم بگیم یه نوع مماراته. استخدام، حالا مثالی که میخوام مثال عینی براتون بزنم، مثلا توی بحث اشارات بوعلی نمت چهارم یه بحثی هست بین فخر رازی و خدمت شما از بشه محقق توسی و اینها، اونجا یه معرکه الارایی هست. توی نمت چهارم عنوان فصل این هست فی الوجود و علله، یعنی نمت چهارم در مورد مباحث وجود بحث میکنه و علل وجود. حالا اونجا معرکت الارایی هست که این ضمیر علله به چی برمیگردد؟ به وجود که نمیتواند برگردد، چون وجود به ماه و وجود که علت ندارد، این شامل واجب الوجود هم میشود، بلکه باید به بعض از اقسام وجود برگردد. اینو میگن از باب صنعت استخدامه. فخر رازی اینجا میگه از باب صنعت استخدام این ضمیر به بعض وجود برمیگردد. یعنی شما یه مرجع رو میاری، بعدش ضمیر که برمیگرده به این مرجع، به بعض از این افراد مرجع برمیگرده. ببین میگن استخدام، دقت کردین؟ مثلا میگم آقا فقها آدمای خوبی هستن، از اونها تقلید بکنید. از آنها تقلید بکنی، آیا از همه فقها یا مثلا فقیه عادل شیعه الاخر؟ این به بعض از فقها برمیگردد. شما یک مرجع رو میاری که به صورت کلی هست، همه افراد را شامل میشود، ولی که ضمیری که به این مرجع برمیگردد به بعض از افراد بفرمایید مرجع برمیگردد. اینو بهش میگن صنعت استخدام. اینم میتونیم بگیم که انه یه نوع چیه؟ ممارات هست، یعنی در اون هیئت تألیفی بین الفاظ یک نوع ایهام و مغالطه صورت پذیرفته است. تا انشاءالله برسیم بحث ترکیب مفصل و تفصیل مرکب اینها رو تطبیق بکنیم. و اما مباحث اصلی ما، خوب دقت بکنیم، این دوست شاید این چند دقیقه رو که براتون میگم یه دو ساعت روش تفکر کردیم، این دو ساعت ما هم شاید نزدیک به 200 سال منطق را جلو بیاندازد، شاید بیشتر، چون بعد از بوعلی اینها فکر کردن که فقط مغالطات شامل همین مغالطات 13 گانه هست و دیگر هیچ، و دیگر هیچ شعر گفتن. و حال اینکه اینطور نیست و این خود مغالطه هست که تقسیم ثنایی افاده حصر نمی کند. مغالطات دیگر هم داریم که آقای علی اصغر خندان در منطق شرق و غرب و همه اینها گرفته مغالطاتی رو جمع آوری کرده که بالغ بر 100 مغالطه است. خب اینها رو چجوری میخوان تطبیق بکنیم؟ بعضیا که اصلا به ذهنشون نمیاد آقا اینجا 13 تا شد، اونجا بالاخره 100 تا شد، چه کار بکنیم؟ بعضی هم به ذهنشون میاد فکر میکنن همه اون ستو تحت و شعای این 13 تا هست. ما اوائل طلبگی این توهم را داشتیم، ولی کم بعدش که چی کردیم، حتی نقدی میخواستم برای این کتاب بنویسم که همه اینها رو یه جوری به 13 تا برگردنم. توانستم با اون جبلان ذهنی که داشتم، نیتونستم این کار رو بکنم. ولی بعدش دیدم نه، بافتنی هست. اصلا این تقسیم درست نیست که این تقسیم ثنایی افاده حذف بکنن. ما یه تقسیم بندی دیگری میتوانیم بکنیم و بالغ بر 340 مغالطه را میتوانیم مطرح بکنیم و دیگر مغالطات هم هست. بستگی به اون ذهن شخص دارد که بتواند این مغالطات را تشخیص بدهد. مغالطاتی که جناب آقای علی اصغر خندان اینجا مطرح کردن نزدیک به 100 مغالطه هست. بعضی از مغالطاتی که در این کتاب اومده اینجا هم ذکر نشده، لذا نمیتونیم بگیم آقا این مغالطه رو همه رو احصا کرد. تقسیم بندی که ایشون آورده بیشتر از همون منطق غرب و اینها هست، خیلی تقسیم بندی خوبی نیست. نمیدونم چند نفر این کتاب رو مطالعه کردن. اینو حتما مطالعه بکنیم. شالا تابستون وقت بگذاریم مطالعه بکنیم. ایشون میگه آقا توی 5 فصل تقریباً 7 فصل مغالطات رو میاد تقسیم بندی میکنه. میگه فصل اول تبیین‌های مغالطی داریم که اگر بخوام چیزی رو تبیین بکنیم در اون مغالطه صورت میگیرد، که اینجا نزدیک مثلا 10-20 مغالطه را شمارش میکند. من اینها رو دیگه نمیگم خدمت. فصل دوم ادعای بدون استدلال هست. که زیل این بحثم بعض از مغالطات را مطرح می کنند. فصل سوم مغالطات مقام نقده. شما در مقام نقد هستین و یه سری مغالطات در مقام نقد صورت می گیره. اینم نزدیک 10-15 مغالطه ذکر می کند. مغالطات مقام دفاع، کسی بخواد دفاع بکنه از اون نقد دوچار یک مغالطاتی می شود، اونها را هم ذکر کرده. و مغالطات در استدلال که اونم رو شامل 3 قسم میداند: مغالطات سوری، مغالطات ناشی از پیشفرض‌های نادرست و مغالطات ربطی، که مفصل حالا دیگه انشالله مطالعه میکنه. به نظر میرسه که خیلی آدم من وقتی میخونه آخرش هم چیزی به دستش نیست که آقا این چی شد، مغالطه تبیینی شد، مقام نقد شد، دفاع شد، چی شد. یکم مأنوس به ذهن نیست. بهتر مغالطاتی رو که ما مطرح میکنیم ناظر و همین بحثای منطقی باشد. سوال من از بیرون خدمتتون عرض میکنم، اینا رو فقط یادداشت میکنین، خیلی هم نمیتونم توضیح بدم دیگه. مطالعه انشالله میفرمایین توی تابستون و اگر خواستیم بعدش بحثا رو بیشتر چی بگنیم میتونیم بعدش با هم مباحثه‌ای داشته باشیم. و اما تقسیم بندی، این نمودارشو بکشین. البته جلوی نمودار هم نمیتونیم همه اینها رو ذکر بکنیم، بعدش در ذیل نمودار اینها رو باید چیکار بکنین؟ فقط اسماشون رو بنویسین، بعدش هم مراجعه بکنیم ببینیم چی شد. مغالطه یا مغالطه درونی هست یا مغالطه برونی هست؟ حالا نشمردن، خیلی نیست. شما اون نموداری که میکشین اینا خودش یه مغالطه میشه. اینا رو بعد نمودار یک جا بکشین، بعدش در ذیلش باید چی اون مواردشو بنویسین، چون مواردش زیاد هست، برابر نمودار نمیتونیم بنویسیم. مغالطه یا مغالطه ذاتی بفرمایید، مغالطه درونی هست یا برونی؟ به بیان مرحوم مظفر، یا مغالطه در اجزاء ذاتی هست یا در اجزاء عرضی؟ مغالطه در اجزاء ذاتی که درونی باشد یا لفظی هست و یا سوری هست؟ اونجایی که در اجزاء ذاتی یا مغالطات به چی برمیگرده؟ به لفظ برمیگردد او لا، یا به لفظ برنمیگردد، معنوی هست بفرمایید، غیر لفظی هست. اونجایی که غیر لفظی هست یا مادی هست، نه لفظی و غیر لفظی، لفظی و غیر لفظی، خود غیر لفظی یا به ماده اون به شما هستم چی برمیگرده؟ بنویسین یا مادی هست یا سوری، اون غیر لفظی، یا مادی هست و یا سوری. اونجایی که سوری هست در صورت استدلال یا در صورت تعریف هست، خود شامل دو قسم هست، یا در تعریفه و یا در استدلاله، به عبارت اخرى یا در تصور یا در تصدیق هست. اونجایی که در استدلال هست، یا استدلال مباشر هست یا استدلال غیر مباشر. تو استدلال غیر مباشر خودش سه قسم دارد: تمثیل، استقرا و قیاس. اینو دقت بکنین، شما اگر یادتون باشه صناعات خمس رو که بحث میکردیم میگفتیم آه صناعات خمس مربوط به استدلال میشود. بله؟ اصلا بحث تعریف رو مطرح نمیکنه، ولی اینکه اینطور نیست. مثلا توی مقالاتات ما مقالاتاتی داریم که به جانب تعریف برمیگرده. تون استدلال میگفتن، میگفتن اون استدلال منظور ما استدلال چیه؟ قیاسیه. استقرا و تمثیل هم خیلی کاری نداشتن، با حال اینکه خیلی مقالاتات مقالاتات تمثیلی هست، مقالاتات استقرایی هست، مقالاتات تعریفی هست. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. خب چرا شما گفتیم آقا فقط این صنعت منطق مادی فقط منصرف به قیاس هست؟ با حال اینکه مقالاتات شامل تعریف هم میشه، شامل استقرا هم میشه، شامل تمثیل هم میشه که انشالله ذکر میکنم. بله، مقولات عشق رفتی به چی دارن؟ حالا باید ببینیم اصلا مقولات عشق رفتی میجردن. خب پس این استدلال یا مباشر یا غیر مباشر، تو غیر مباشر یا تمثیل یا استقرا و یا قیاس. توی قیاس دو قسم دارد، یا ناشی از پیش فرض ها هست، ناشی از پیش فرض ها. این خیلی مهمه، ما یه پیش فرضی داریم بر اساس همون پیش فرض پیش میریم، اصلا کاری به اون استدلال هم که اندگون نده. یا ناشی از نفس استدلال هست. خب و اما هر کدوم از این موارد رو در ذیل این نمودار باید بنویسیم. از همون اول شروع بکنیم. نه یه پیش‌فرض های حالا مثال میزنیم دقیقا مشخص میشه بهش. نفس خود استدلال. آقا من نمیتونم همه اینها رو توضیح بدم، هر کدوم از اینها رو بخوام توضیح بدم این خودش یه کتابی هست، نزدیک چند صفحه؟ نزدیک 370 صفحه. این باید مطالعه بکنین. من فقط این مواردشو میگم، بعضی چیزها هم کم و کاستی داره، اونا رو اضافه میکنین، مفصل باید روی این کار بکنین. و این خودش یک کتاب هست، خودش یک رساله هست. شما یه رساله بنویسید آقا مقالاتات اینجور بزنن، اینا محصور نیستن، استقرایی هستن، چند تا چیز هم خودتون اضافه کنین، خودش یک رساله مستقل هست. بله برونی هیچی نداره، مقالاتات برونی موارد فقط چی میکنین دیگه، تقسیم بندی خاصی ندارن. آره بله، اونا رو الان خدمتتون عرض. و اما بیایم از اولین چی که میشود چی؟ لفظی. درست شد؟ سریعاً مینویسیم. یک، اشتراک لفظ. همین اشتراک لفظی که اینجا خوندید، اشتراک است. دو، ابهام ساختاری. بخشش لازم نیست اعدامش کنید. سه، واژه های مبهم. چهار، گزاره های بدون سور. اینا رو حالا بعدش اینها رو ببینین، هر کدومون یک جا ورده، یعنی چیزی به نام لفظی اینجا نداره توی کتاب علی اصغر خندان، ولی اینا همه برمیگرده به جانب چی؟ لفظ. بعدش انشالله دقت بکنین به دقت ما بیشتر پی میبرید. ولی آدم به شما مثلا نخونده باشیم بنده خدا میگه چی میگه همینجا حالا چهار تا لفظ ورده اینجا. پنج، پس گزاره های بدون سور. چهار بودم بله. پنج، سورهای کلی نما. اینا بعضی هم همپوشانی نسبت به هم دارن، اینو دقت بکنیم، بنا نیست که اینجور باشه، چون ما در مقام تبیینیم، هرچی اینها رو بیشتر باز بکنیم باعث میشود که شما دچار مغالطات نشه. هفت، تأکید لفظی. شیش، حالا این من نمیگم شمارش، تکرار. مورد بعدی، بار ارزشی کلمات. بار ارزشی کلمات، مثلا در طرف مقابل میگه آه عجب آدم سمجی شما هستی، ولی که ما عجب انسان معتقدی هستیم. همین بار ارزشی کلمات باعث چی میشه؟ مغالطه میشه. در حالی که سمج و تعصب و اینها، مثلا تعصب دینی، آقا فلانی آدم متعصبی هست یا آدم غیوری هست، بین بتمرک و بنشین و بفهمو. بار ارزشی کلمات، توسل به معنای، توسل به معنای تحت لفظی. توسل به معنای تحت لفظ، که اینا رو دیگه بعدش انشالله پی میگیریم که هر کدوم معنای چی هست. و اما بعضی چیزها رو اصلا این کتاب آقای علی اصغر خندان نیاورده، و حال اینکه اینا جز مغالطات لفظی میتواند باشه. تفصیل مرکب، ترکیب مفصل، ممارات، مغالطه در هیئت ذاتیه لفظ، مغالطه در هیئت عرضیه لفظ که همان اعراب و اعجام بشود، توریه، استخدام. کدوم ها؟ اینا همه لفظی هستن که البته توریه استخدام رو گفتیم میتونیم ذیل همون ممارات باشد، ولی که نه، بهتر جدا بکنیم اینا. خود همون مغالطه هیئت عرضیه رو بهش میگن اعراب و اعجام. بله بله، تصحیف به همون من هست. خب این از مغالطات لفظی. سه تا نقطه هم کنارش میگذاریم، یعنی فقط محصور به اینها نیست، شما استخراج بکنی یه چیز دیگه هم کنارش میشه بگذاریم. و اما مادی، یعنی در ماده اون تعریف یا استدلال مغالطه صورت گرفته. مورد اول، نقل قول ناقص، تقطیع کلام میکنه، همین کلمه رو میگه آقا این فلانی حرف زد. آره. دو، تحریف میکنن. سه، دروغ هم یکی از مغالطه هست، ولی در اون چیه؟ ماده اون استدلال. چهارم، تفسیر نادرست میکنه و موارد دیگر. مغالطه بعدی چیه؟ در تعریف، که سوره خودش یا تعریف یا استدلاله، میریم تو تعریف دیگه. توی تعریف، یک، تعریف دوری خودش مغالطه هست. دو، بزرگ نمایی. یه نفر بخواد تعریف بکنیم خیلی بزرگش بکنیم. سه، کوچک نمایی. اینا چیزهایی هست توی حوزه خیلی زیاده. چهار، تغییر تعریف که این حاله بحثی داره آقای علی اصغر خندان، خیلی چی نیست، ولی چون جز موارد آورده ما اینجا آورده. تغییر تعریف. آره آره، چیزی. پنج، مغالطات آماری. مغالطات آماری. نه خودش این تعریفه. ما بعضی وقتا یک چیزی رو بخوام تعریف کنیم در آمار تعریف میکنیم. که حالا مغالطات آماری خودش سه قسم دارد: مغالطات آماری متوسط، گمراه کننده و یک بعدی که انشالله توی خب بس نقطه. خب مورد بعدی چی هست؟ استدلال مباشر، ایهام انعکاس. بله، ایهام انعکاس. عکس مستوی موجبه کلی، فکر میکنیم موجبه کلی هست، حال این که موجبه جزئی هست. تو استدلال مباشر بخواه آقایون همینو ذکر کردن، و حال این که میتواند در استدلال های مباشر دیگر هم مغالطه صورت بگیرد. مثل چی؟ مخصوصا در نقض محمول، که نقض محمول میشود همون سلب، بله، موجبه معدوله و سالبه محصله، یعنی سلب تحصیلی و ایجاب عدولی. این خیلی خلط میشه، بحثی هست که حضرت علامه حتی توی ماهیت هم خلط کرد، که تو ماهیت وقتی داریم تعریف میکنیم به نحوه ایجاب عدولی تعریف میکنیم یا به نحوه سلب تحصیلی. این خودش در چیه؟ در استدلال مباشر. لذا اینو بنویسیم، اقول خودمون دیگه. به خاطر آقایون ایهام انعکاس رو گفتن، و حال این که بله، سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی، خلطه به این سلب که بشه همون نقض محمول. یا این که اصلا مراعات استدلال مباشر نشود، در تضاد، در تناقض، هر کدوم از اینها اگر مراعات اون شرایط نشود مغالطه صورت میگیره. اسمش مثلا بگذاریم آقا مغالطه در استدلال مباشر، مثلا همه اینها رو شامل بشود. بعضی ها ولی درشتن، مثل همین سلب تحصیلی، ایهام انعکاس. یک چیز دیگه هم خیلی معمولا مغالطه می شود، مغالطه تناقض نما ما اسمشو گذاشتیم، تناقض نما. فکر می کنه تناقض هست ولی کن تناقض نیست. در تناقض ده وحدت شرط دان، بله، الجزئی جزئی، الجزئی کلی. میگه حاضر تناقض، میگه تناقض نیست، مغالطه تناقض نماز، تناقض نماز ولی کن تناقض نیست. اینم خودش این چی هست؟ کثیرا میشه میگیم تناقض، میگیم تناقض نیست. این در همون استدلال چیه؟ مباشر هست. در ذیل همین میتونیم بحث حمل اولی و حمل شایع را اینجا مطرح بکنیم. کثیرن ما بین حمل اولی و حمل شایع خلط می شود. اینجاش در کجایه؟ بفرمایید. در استدلال مباشره، اونم تو بحث تناقض، چون در تناقض ده وحدت شرطان، یکی حمل چی هست؟ اولی و حمل شایع. مغالطه به حمل اولی و حمل شایع، مغالطه به حمل حقیقت و رقیقت، که این همون چیزی هست که باعث شد عرفان فهم نشود. همین مغالطه ای به حمل حقیقت و رقیقت. از یک طرف میگیم هر چی میبینم خدا میبینم، از یک طرف میبینم هر چی میبینم خدا نمیبینم. هر دو تا درسته. خودش اینو تناقض نما هست، ولی که داریم ریزش میکنیم که آقا توی تناقض کجا دیگه گرفته خلط شده؟ حمل حقیقت و رقیقت. هر چه هست خداست، حقیقت هر چیزی خداست، ولیکن رقیقت هر شیعی غیر خداست. اینو میرسیم انشالله توی بحثای عرفانی داریم. حضرت علامه توی نهایه توی نیم سطر به این اشاره میکنن که حمل حقیقت و رقیقت کجای جاش؟ تو همین استدلال مباشر بچی بشه. پس ها مغالطات 13 تا نیستن که شما بگید من این 13 تا رو فهمیدم دیگه همه چی رو فهمیدم. کثیرن ما مغالطاتی تو این قمت و رأس طلاب هست که هیچ کدوم از این 13 تا نیست، و همین ها باعث شده از که فلسفه فهم نشود، عرفان فهم نشود، و فکر کنن که مغالطه نمی کنن، و این خود مغالطه هست. این خود مغالطه است. کسی اگر فکر کند مغالطه نمی کند، این خود مغالطه است. مغالطه ی مغالطه اسمش بذاریم، هر چی میخوام بگذاریم. مغالطه ی غرور، آقا غرور یه نفر میگیره اون مغالطه ی دیگه. بله این کجا میخوایم بیاریم؟ مثلا حالا تو دروغ میاریم، اصلا چه تو دروغ بیاریم؟ مغالطه غرور. بله اینا همه رو باید احساب بکنیم. میخوام خواهد ذهنتون جبل بکنم، فکر نکنیم آقا همین چیزا ما گفتیم دیگه همه رو احساب کردیم. شاید بالغ بر 1500 مغالطه داشته باشیم، 150 توشو الان داریم خدمتون میگیم. چرا؟ چه بزنستم مغالطه رو بنا باشه معناش عوض کنم؟ لذا گفتم که آقایون میگن آقا این منطق مادی فقط منصرف به چیه؟ استدلال قیاسی است. کی گفته؟ خیلی از مغالطات هست در تعریف، در چیز دیگه. خب اینم در چی شد؟ در استدلال مباشر. بریم توی بحث بعدی. چیه؟ تمثیل. توی تمثیل هیچ چیز ذکر نکردم، ولی یک چیزی الان داشتم تو همین مسیر می اومدم داشتم فکر میکردم. یکی تمثیل، خب وقتی میکنیم مخصوصا ما اهل تشیبت، تمثیلمون منصوص الاله باشد. منصوص الاله مگر نه؟ این باعث می شود که همون بشود قیاس اصولی، و اولین کسی قیاسگر شیطان بود. این منصوص الاله رو توی بحث اصول داریم. مغالطه به شما هستم چی هست؟ تمثیل در اون منصوص الاله. یا هر جا که ما تمثیل و تشبیه میکنیم این مغالطه خیلی چی داره؟ هر جا ما تشبیه و تمثیل میکنیم یک وجه مبعد داره یا یک وجه مقرب داره. آقایون معمولا وجه مبعدشو میگیرن. بله مثلا میگیم خدا مثلش مانند این هست، میگه خدا رو به این شبیه کردی. میگم آقا در هر تشبیه یک وجه مبعد است یک وجه مقرب است. ما اون وجه مقربشو اراده کردیم، وجه مبعدشو اراده نکردیم. اسمش بگذاریم مغالطه به وجه مبعد و مقرب، هر چی دوست داشتیم بگذاریم. ولی این خیلی مغالطه میشه. هر جا که تشبیه میکنیم معمولا میرن روی وجه چی؟ بفرمایید مبعدش میرن، روی وجه مقربش نمیرن. این در کجایه؟ در تمثیل و تشبیه دیگه. چند تا چیز دیگه هم چی میگم، من داشتم تو مسیر میومدم این دوتا به ذهنم. بعدیشی هست استقرا، ارزیابی یک طرفه. اینا توی کتاب علی اصغر خندان هست. ارزیابی یک طرفه. دو، استثنای قابل چشم پوشی. استثنای قابل چشم پوشی. سه، تعمیم شتاب زده، تعمیم عموم شتاب زده. چهار، نمونه ناکافی. پنج، نمونه غیر تصادفی. شش، عدم واقع نمایی نمونه ها. هفت، طرد شقوق دیگر. طرد شقوق دیگر. بریم توی قیاس. قیاسی که ناشی از پیش فرض‌ها هست. ما خیلی دوچار اینها هست. پیش فرض‌هایی داریم که اصلا نمیتونیم واقعیت رو ببینیم. اصلا باعث میشه به حرف طرف توجه نکنیم. خیلی توی دامی. این بیشتر از هر چیزی گریبان ما رو گرفته. یک، سنت‌گرایی. هر چی پیشینیان گفتن همان دیگه. بعد از شیخ انصاری اگر حرف بزنی تو دهنت میزنن، بعد از صدرا اگر حرف بزنی تو دهنت میزنن. این مغالطه، مغالطه سنت‌گرایی. دو، مغالطه سنت‌گریزی. از اون طرف دانشگاهی ها حرف از پیشینی هم بزنیم میگه آقای منسوخ شده، یا حرف جدید چی داری؟ هر چی جدیدی هم میگن درست میگن، لذا باعث رشد علمیشون شد. سنت گریزی بهتر از سنت گرایی است. نه البته اونجوری که چیه، اعتدال براخره، ولی این باعث جمود ما شد، سنت گرایی باعث جمود ما شد. لذا ما می‌بینیم تولید نرم افزاری تو حوزه نداریم خیلی. بعد از شما مثلا 700 سال کتاب سیوطی رو باید بخونن، بعد از 400 سال کتاب شیخ انصاری رو باید بخونن، بعد از 400-500 سال کتاب اطفار صدرا رو باید بخونن. همان یه نفرم اگر بخواد حرکت بکنه، آقا دست به کتاب‌های حوزه نزنیم که اینها نوامیس حوزه هستن. اینا دیگه میشه سنتی. البته ما کسی بالاتر از اینها نداریم. من خودم یه نوع سنت‌گرایی خیلی چیم هستم. کی هست که مثل مرحوم آخوند بیاد کفایت الاصول بنویسد؟ کی هست مانند مرحوم صدر المتعلیم بیاید اسفار بنویسد؟ موی بر بدن صدران ما نیستیم، موی بر بدن آخوند هم نیستیم، ولی باید گذر کرد. انشاءالله خدا عنایت بکنه میشه گذر کرد، ولی کم کار هر چیز نیست. حتما کوفتن. سه، حال تجدد، تجدد گرایی رو ایشون ورده که همون نوعی سنت گریزی میشه دیگه. چهار، عدم سابقه. آقا این حرفی که شما میزنید سابقه نداره، از کجا اومده؟ اینم خودش اینو سنت گرایی هست. پنج، برتری فقر. هر کس فقیرتر باشه به همون اعتنا میکنه. فقر غو و قو من چی میکنم در مقابل ثروت. ششم، برتری ثروت. بابا هر کس ثروتمندتر هست بیشتر تو حوزه، نه هر کس مثلا ژنده پوشتر باشه میگن آقا یارف حرف اینو بشنه. جانم نه نه، اون مخالطات بیرونی به شما هستم، هوچیگری و اینها هست، حالا میرسیم اونها. حالا شما این خواستی میتونید عوض بکنید، خیلی چیزی نداره. بله. شش، میان روی. هفت، مخالطه میان روی. اینها رو دیگه انشالله مطالعه میکنین. هشت، قماربازان. نه، علت شمردن امر مقارن. علت شمردن امر مقارن، هر چیزی که امر مقارنه فکر میکنه علت. ده، علت شمردن امر مقدم. یازده، ترکیب. دوازده، تقسیم. سری بنویسین. سیزده، توسل به اکثریت. توسل به اکثریت، رفراندوم. نه 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 نه، غیر از اون هست. چهارده، رها نکردن پیشفرض. هر چی میگید بلافظ هم پیشفرض خودشه. پونزده، کمیت گرایی. شونزده، تجسم. هفده، مغالطه انگیزه و انگیخته. دنبال فلسفه نمی رویم چون از غرب آمده است. 18، منشأ. اینا چیزهایی هست که حالا تقریبا آقای خندان چیزهایی به ذهن حقیر اومده. مغالطه وجدان و وجود، همون مغالطه فکر بکنه آقا چیزی ما وجدان نکردیم وجود ندارم. نه، شما وجدان نگردید، شما نیافتید، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. این پیشورزه، میگه آقا من چون نیافتم پس نیست. و از کجا این حرف میزن؟ مغالطه وجدان و وجود. مغالطه امور حقیقی و امور اعتباری. پیشورزش این هست هر چیزی در امور حقیقی سرایان دارد، در امور اعتباری هم سرایان دارد. مثلا بحث دور و تسلسل داره در اصول مطرح میکنن. ببین این اصولیون چه کار کردن. حالا انشالله یه اصول با هم بخونیم. مثلا شرط متأخر میگن محاله. چرا؟ برای اینکه تأخر معلول از علت تامه پیش میآید. چرا؟ برای اینکه تسلسله. یک بحثایی بحث اصلا آقا تسلسل و دور در امور اعتباری سرایان ندارد. مغالطه نکنم یک دهم اصول در مورد همینا بحث کرده. آقا این تسلسل پیش اومد، این دور پیش اومد، چه کار بکنید؟ حال این که اینها از اساس در امور اعتباری راه ندارد. خلط بین امور نفس الامری و امور اعتباری نکنیم. قاعده الواحد را در اصول جاری می دانند. کجای قاعده الواحد در امور تکوینی است؟ تو امور اصول مثلا مرحوم آخوند اومده اونجا قاعده الواحد را جاری دانسته است. خلط امور اعتباری و امور تکوینی، بله میتونه باشه. بله مورد بعدم بعدی، معقول و محسوس، مغالطه معقول و محسوس. فکر میکنیم هر معقولی باید چی باشد؟ شبیه به محسوس باشد. همون مغالطه ماتریالیستی دیگه، همه چیز فکر میکنه محسوسه. معقولات هم بخواد بفهمه شبیه به بفرماییم محسوسات میکند به واسطه قوه واهمه. قبلا یادتون میگفتی خلط عین و ذهن، بفرمایین. حالا اینو دیگه همون حمله اولی و حمله شایع رو میتونیم بگیم. مغالطه جزء و کل، اینا دیگه هیچ نیومده، اینا رو میتونیم چه بکنیم؟ آقا جزئی از این به شما عرض کنم علم حالا مصاب نیست، آقا کل این علم رو نخون، اصلا با انبر این کتاب رو بردار. مغالطه جزء و کل. از اون طرف هم هست، چهار تا حرف حسابی اون شخص داده، آقا و ما ادراک هست، تمامشو باید بخونی بفهمی، اگر نفهمیدی تو نفهمی. اون فهمیده. مغالطه جزء و کل الا ما شاء الله توزه هست. یا به نحو موجبه کلیه چیزی را میپذیرند یا به نحو سالبه کلیه چیزی را رد میکنند. مغالطه جزء و کل. مغالطه منقال و ماقال. خیلی آقا چی میگوید این حرف رو؟ حال چی میگوید؟ هیچی. حضرت آیت الله العظما این را فرمود. آقا شما دیگه هیچی نگودی، ولی یه بنده خدای آلو بلند شد یه حرف حسابی زد، اصلا بهش نظر نمیشه. مغالطه خوب حرف زدن و حرف خوب زدن. هر کس خوب حرف میزنه فکر میکنن که حرف خوبم میزنه، بعد خوب حرف نمیزنن ولی حرف خوب میزنن. بله بیرونیه؟ نه بیرونی رو بعدش براتون میگم. قیافه من برای این مقالطه خیافه هم از راست میگه. ریا به شما از ها میشه جز همون مقالطه خیافه. ظاهر به صلاح هست، هر کس فکر میکنیم که ظاهر به صلاح هست پس کارش هم درسته. خب وقت گذشت، اینم خودش مقالطه، چون وقت گذشت کلاس تمام کنیم. تمام کنیم یه چند تا دیگه بگیم بعد از کلاس هم، که این کلاس رو نداریم، میخوام پنجشنبه هم تمام بکنیم. بله حضرت آقای حسنزاد امولی دست میگفت یک و نیم ساعت میگفت اشاراتو. مقالدش کنشون تو تمثیل بچه مقرب و مبهدشون. خب قیاس مع الفارق، این همون جز تمثیل دیگه، این هم یکیه، همون بده میستن دیگه. قیاس معل فارغ میشه بعد همون تمثیل، یه چیزی رو به یه چیزی تمثیل میکنی و حال این که معل فارغ هست. و اما مغالطات چی؟ اون پس زیاد شد. بگذارین چند تا عبارت بخونیم، من عذاب وجدان نگیرم، بگم چهار تا عبارت خوندم براتون، یه پنج دقیقه عبارت رو بقیهش رو انشالله میگیم بیرون فردا دوباره میگیم. الاول المغالطه تو به اشتراک الاسم، لیس المراد بالاشتراک هنا الاشتراک و لفظی المتقدم معناه فی الجزء الاول، بل المراد منه ان یکون لفظ صالحا للدلاله علی اکثر من معنا واحد. و ای نحوه من انها دلاله، سواء کانت به سبب الاشتراک لفظی او النقل، همه اینها رو توضیح دادیم، او المجاز، او الاستعاره، او تشبیه، او تشابه، او الاطلاق و تقیید او نحوه ذلک. بخوام معنا بکنم، مغالطه به اشتراک تحت لفظی می شود و تحت لفظی برای تو معنا بکنم، چیزی نداره دیگه. و اکثر رو و چیزی ندارد، این خود مغالطه است. بله، این چیزی ندارد جز مغالطات بعدش میگیم بیرونی هست. هر بچه مدرسه این را میداند، این که چیزی نیست مثلا، ولی اینجا این مغالطه نبود، الحق و الانصاف مغالطه نبود. و اکثر رو یک مغالطه، مغالطه قسمه، قسم به حضرت همچی اینجوره، شاید اینجور نباشه، هر قسمی بنا نیست که اون چیزش مطابق با. و اکثر و اشتباه ناس و غلطهم و مغالاتهم و خلافاتهم من اقدم الاصور ترجع الى هذه ناحیت لفظی، بیشتر این اشتباهات ناس و غلطشون و مغالطاتشون و مخالفاتشون از زمان گذشته برمیگردد به این ناحیه لفظ. حتی انهو نقل عن افلاطون الحکیم انهو وضع کتابا فی خصوص صناعت المغالطه دون باق اجزاء المنطق و حسرها فی هذا القسم من المغالطات لفظیه، یه کتاب نوشته در مورد مغالطات لفظیه، و اقفل باق الاقسام و من اجل هذا کان الزم شیئا للباحثین ان یوضحوا و یحددوا تعبیر باللفظ ان مقاصدهم قبل کل بحث. لازم هست برای هر باحث اینکه توضیح بدهد و تشخیص بدهد اون تعبیر و لفظی که در مقاصد خودش قبل از بحث میکنه دقیقا اون معنای لفظ را مشخص بکند. حتی لا یلقل کلام علا اواهنه، نه اینکه القا بکند کلام را بر ظاهر خودش، دقیقا مراد جدی خودش را مشخص بکند، خلط بین مراد استعمالی و مراد جدی نشود. اینا خودش مغالطه، اینا مینویسی مغالطه در مراد استعمالی و مراد جدی کجا باید بیاد؟ فتعمل ببینیم کجا باید بیاد. فَإِنَّ لِكُلِّ لَفْزٍ اِتَارَهُ ذهنی الْخَاصَ به، هر لفظی یک چارچوب ذهنی خاص خودشو داره، الَّذِي قَدْ يَخْتَلَفُ بِاِخْتَلَافِ الْأُصُولِ وَالْبَيَعَاتِ اَوِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ بَلِ الْأَشْخَاصِ، که این اختلاف پیدا میکنه به اختلاف اعثار و امثار، این کلمه از در جوادی در اعثار و امثار، در اون زمانها و مکانها این لفظ تغییر پیدا میکنه، این بیعات معنای همون امثار، اول علوم و الفنون، در هر علم و فنی میتواند این لفظ تغییر پیدا بکند. و یطول علینا ذکر الامثله لهذا القسم و حسبک کلمه الوجود و الماهیه فی علم فلسفه، که چقدر مغالطه به اشتراک اس شده، و کلمت الحسن والقبح و رؤیه فی علم الکلام و کلمت الحریه والوطن فی الاجتماعیات و هاکذا، و نستطیع ان نلتقط من کل علم و فنن امثله کثیره لذلک، ما استطاعت داریم که پیدا بکنیم برای هر علم و فنی امثله از این مثال ها. و صلی الله علی محمد و آله. Allah'a emanet olun.